کتاب صوتی مرشد و مارگاریتا، اثر میخائیل بولگاکوف، گوینده کتایون آبادی، اپلیکیشن ساند استریت، وبسایت sandstreet.net. فصل اول. قسمت اول. با خارجی ها هرگز صحبت مکن. غروب یک روز گرم بهاری بود و دو مرد در پاتریارک پاندز دیده می شدند. اولی 40 سالی داشت. لباس تابستانی خاکستری رنگ پوشیده بود. کوتاه قد بود و مومشکی. پروار بود و کم بود. لبه شاپوی نونوارش را به دست داشت و صورت دو تیغه کرده اش را عینک دست شاخی تیره‌ای با ابعاد غیر طبیعی زینت می داد. دیگری مردی بود جوان، چهارشانه، با موهای فرفری قرمز و کلاه چهارخانه‌ای که تا پشت گردنش پایین آمده بود. بلوز پیچازی و شلوار سفید چروکیده و کفش‌های کتانی مشکی پوشیده بود. اولی کسی نبود جز میخائیل الکساندروویچ برلیوز، سردبیر یکی از مجلات وزین ادبی و رئیس کمیته مدیریت یکی از مهمترین محافل ادبی مسکو که اختصاراً ماسولیت نام داشت. جوان همراه او شاعری بود به نام ایوان نیکولایچ پونیریوف که بیشتر با نام مستعار بزدومونی شناخته می شد. وقتی دو نویسنده به سایه درختان تازه سبز شده زیزوفون رسیدند، به طرف دکه چوبی پیچیدند که رنگهای زنده و شاد داشت و بر آن علامتی آویزان بود. روی علامت نوشته بود آبجو، آبهای معدنی. در مورد این روز لعنتی ماه مه، این نکته غریب گفتنی است که نه تنها در اطراف دکه بلکه در تمام خیابان موازی خیابان مالایا برونایا حتی یک نفر هم دیده نمی شد. ساعتی بود که مردم حتی رمق نفس کشیدن ندارند و با ناپدید شدن خورشید در پس بلوار سادوایا مسکو در زیر غباری خشک می گدازد. با این حال هیچ کس نیامده بود که زیر درختان زیزوفون قدم بزند و یا بر نیمکت ها بنشیند و خیابان خالی بود. برلیوز گفت یک لیوان لیموناد لطفا. زن توی دکه پاسخ داد نداریم. به نظر می رسید که به دلیل از این غذایا دلخور شده است. بزدومانی با صدای گرفته پرسید آبجو دارید؟ زن جواب داد آبجو را امشب توزیع می کنند. برلیوز پرسید پس چه دارید؟ جواب داد آب زردالو، اما گرم است. عیب ندارد، همون را بدهید. آب زردالو با حباب‌های زرد رنگ شفافی کف کرد و فضا بوی دکان سلمانی گرفت. بلافاصله بعد از نوشیدن آب زردالو دو نویسنده به سکسکه افتادند. پول آب زردالو را پرداختند و پشت به خیابان برونایا بر نیمکتی نشستند. در همین وقت دومین اتفاق عجیب رخ داد که فقط بر برلیوز اثر گذاشت. سکسکه‌اش دفعتاً قطع شد. قلبش بعد از تپش شدیدی یک بار ناپدید شد و بعد از چند لحظه در حالی که احساس می‌کرد سوزن نکتیزی در آن فرو رفته است به سر جای اولش بازگشت. از این گذشته ترس بیدلیلی تمام وجودش را در بر گرفت. ترسی چنان شدید که انگار دلش می‌خواست بیان که پشت سرش را نگاه کند از پاتریارک پاندز بگریزد. برلیوز درمانده به اطرافش خیره شد ولی نفهمید چه چیزی او را ترسانده است. رنگش پرید، پیشانیش را با دستمالش پاک کرد و اندیشید. چرا اینطور شد؟ قبلا اینطور نشده بودم. قلبم بازی درآورده. زیادی جان می‌کنم. گمانم وقت آن رسیده که همه کارها را ول کنم و به آب‌های معدنی کیسلوبودوکس بروم. در همان لحظه هوای دم کرده لخته شد و شکل گرفت و به صورت یک مرد درآمد. مردی شفاف به غریب ترین هیئت. کلاه سوارکاری کوچکی بر سر و ژاکت پیچازی کوتاهی از هوا بر تن. قدش 2 متری می شد. شانه‌هایش سخت باریک و زیاد از حد نحیف بود و صورتی داشت که جان می داد برای مسخره کردن. زندگی برلیوز طوری ترتیب داده شده بود که تاب دیدن پدیده‌های غیر طبیعی را نداشت. رنگش باز هم بیشتر پرید و درمانده و بهت زده اندیشید ممکن نیست. ولی افسوس که ممکن بود و مرد شفاف بلند قد روبروی او به چپ و راست تاب می‌خورد بی آنکه با زمین تماسی داشته باشد. ترس چنان تمام وجود برلیوز را فرا گرفت که ناچار چشمانش را بست. چشمانش را که باز کرد همه چیز تمام شده بود. شبح از میان رفته بود و وجود پیچازی پوش ناپدید شده بود و سوزن نکتیز هم با رفتن مرد ناپدید شد. سردبیر با تعجب گفت بر شیطان لعنت. میدانی ایوان، قلبم داشت از گرما میگرفت. حتی خیالاتی هم شدم. سعی کرد بخندد ولی چشمهایش هنوز از ترس میپرید و دستهایش میلرزید. کم کم آرام گرفت و دستمالش را تکانی داد و مکالمه ای را که نوشیدن آب زردالو قطع کرده بود با شجاعت تمام و گفتن اینکه خوب میگفتیم دنبال کرد. ظاهراً درباره عیسی مسیح صحبت میکردند. حقیقت این بود که سردبیر به شاعر مأموریت داده بود برای یکی از شماره‌های آینده مجله شعر ضد دینی بلندی بسراید. ایوان نیکولاییچ شعر را با سرعت بی سابقه ای سرود، اما متاسفانه سردبیر شعر را نپسندید. به زمانی شخصیت اصلی شعر یعنی مسیح را تیره تصویر کرده بود. با این همه به گمان سردبیر تمام شعر را میبایستی از نو نوشت و حالا سردبیر داشت برای بزدومونی درباره مسیح داد سخن میداد تا اشتباهات اساسی شاعر را نشان دهد. درست معلوم نبود چه چیزی بزدومونی را وادار کرده بود شعر را آنطور که نوشته بود بنویسد. آیا استعداد فراوانش برای توصیفات عینی مسبب خطایش بود یا نادانی کاملش درباره مضمون شعر؟ به هر حال مسیح او کاملا زنده از آب در آمده بود. مسیحی بود که با وجود عیب‌های بسیارش در واقع زنده بود. اما برلیوز می‌خواست به شاعر ثابت کند که مسئله عمده این نیست که مسیح چه کسی بود و یا حتی خوب یا بد بود، بلکه مسئله این است که اساساً شخصی به نام مسیح وجود خارجی نداشته و تمام داستان‌های مربوط به او ساختگی محضند و اسطوره صرف. سردبیر آدم بسیار فاضلی بود و می توانست با تبحر به تاریخ نگاران کهنی چون فیلن، اسکندرانی معروف و ادیب نابغه‌ای مانند جوزف فلاویوس استناد کند که هیچ یک اشاره‌ای هم به وجود مسیح نکرده بودند. میخائیل الکساندروویچ با به جلوه درآوردن دنیایی از فضل و دانش به شاعر خاطر نشان کرد که از قضا آن قسمت از بخش 44 کتاب 15 سالنامه تاسیت که شرح کشته شدن مسیح است جز جعل ناسخان متأخر چیزی نیست. شاعر که همه گفته های سردبیر برایش تازگی داشت به دقت به سخنان میخائیل الکساندروویچ گوش میداد و با چشمان گستاخ سبزش به او خیره شده بود و گهگاه سکسکه ای میکرد و زیر لب به آب زردالو فحش میداد. برلیوز گفت حتی یک دین شرقی هم پیدا نمی شود که در آن باکره عفیفه‌ای خدایی را به این دنیا نیاورده باشد و مسیحیان که هیچ خلاقیتی نداشتند مسیح خود را دقیقاً با همین الگو خلق کردند. واقعیت این است که مسیح هرگز وجود خارجی نداشته. این نکته ای است که باید به آن توجه کرد. صدای بم برلیوز در فضای خیابان خالی انعکاس می‌یافت و میخائیل الکساندروویچ با همان زبردستی مردان فاضل از کنار پرتگاه‌های تاریخی می‌گذشت و شاعر هر لحظه اطلاعات جالب و سودمند بیشتری درباره ازریس خدای مصریان، فرزند زمین و آسمان‌ها، تموز خدای فنیقی‌ها و مردوک خدای بابلی‌ها و حتی درباره خدای سرسخت و ناشناخته‌ای چون ویتسلی پوتسلی که زمانی معبود آزتک‌های مکزیک بود کسب می‌کرد. درست در همان لحظه‌ای که میخائیل الکساندروویچ برای شاعر شرح می‌داد که چگونه آزتک‌ها از خمیر نان مجسمه‌های کوچک ویتسلی پوتسلی را می‌ساختند، کسی در خیابان ظاهر شد. بعدها وقتی که دیگر کار از کار گذشته بود، نهادهای مختلف اطلاعات خود را گرد آوردند و توصیفاتی از این مرد غریبه عرضه کردند. در یکی از این گزارش‌ها آمده است که تازه وارد، قد کوتاهی داشت، دندانهایش از طلا بود و پای راستش میلنگید. در گزارش دیگری گفته شده که جثه بزرگی داشت و روکش دندانهایش از پلاتین بود و پای چپش میلنگید. گزارش سومی به اجمال ادعا کرده که این شخص هیچ علامت مشخصی نداشت. باید قبول کرد که این توصیفات هیچ کدام ارزشی ندارند. اولا این تازه وارد اصلا نمی لنگید. قدش نه بسیار بلند بود نه کوتاه. کم و بیش بلند بود. دندانهایش روکش داشت. روکش سمت راست طلایی و سمت چپ پلاتینی بود. لباس شیک گران قیمت خاکستری رنگی پوشیده بود و کفش‌های خارجیش هم رنگ کت و شلوارش بود. کلاه بره خاکستریش را با ظرافت روی یکی از گوشهایش کشیده بود و دسته عصایی که به دست داشت به شکل سر سگ بود. 40 سالی داشت. دهان کم و بیش کج، صورت اصلاح شده، سیاه مو، چشم راست و چشم چپ به علت نامعلومی سبز. ابرو سیاه ولی یکی کمی بالاتر از دیگری. در یک کلام یک خارجی. از کنار نیمکت شاعر و سردبیر گذشت. از گوشه چشم نگاهی به آنها انداخت و ایستاد و سپس ناگهان بر نیمکتی نشست که یکی دو قدم آن طرفتر قرار داشت. برلیوز فکر کرد آلمانی است. به زدومونی اندیشید انگلیسی است، چون توی این هوای گرم دستکش به دست کرده. خارجی به خانه های مرتفعی نگاه می کرد که در اطراف استخر میدان مربعی ایجاد کرده بود. از نگاهش می شد فهمید که اولین بار است که این مکان را می بیند و نظرش جلب شده است. به طبقات فوقانی ساختمان ها نگاهی کرد. پنجره ساختمان ها نور شکسته و کورکننده آفتابی را منعکس می نمود که برای آخرین بار بر میخائیل الکساندرویچ غروب می کرد. به طبقات پایین تر و به طرف پنجره هایی نظر انداخت که با نزدیک شدن غروب تاریک تر می شد. و سپس پوزخندی زد و دهن دره ای کرد و دست هایش را روی دسته عصا و پیشانیش را روی دست هایش گذاشت. برلیوز گفت: می دانید، توصیف شما از تولد مسیح پسر خدا به غایت طنزآلود بوده، ولی نکته مضحک این است که قبل از مسیح نیز چندین فرزند دیگر خدا مانند آدونیس فنیقی، آتیس فیرجه‌ای و میترای پارسی به دنیا آمده. طبعاً هیچ کدام از آنها از جمله مسیح هرگز واقعاً وجود نداشتند. و شما بایستی به جای شرح میلاد مسیح و یا آمدن مجوسان شایعات عجیبی را ذکر می‌کردین که درباره رسیدن آنها رواج داشت، ولی به روایت داستان شما تولد مسیح واقعا رخ داده. بزدومانی سعی کرد با نگه داشتن نفس خود جلوی سکسکه‌های مزاحم را بگیرد، ولی این عمل او تنها باعث بلندتر و پردردتر شدن سکسکه‌ها شد. در همان لحظه برلیوز سخنرانی خود را قطع کرد، زیرا خارجی یک باره از جا برخاست و به دو نویسنده نزدیک شد. بهت زده به او خیره شدند. شخص ناشناس با لهجه خارجی ولی به زبان روسی سلیس گفت: مرا میبخشید که بیان که خودم را معرفی کنم مزاحم میشوم، ولی موضوع بحث فاضلانه شما آنقدر جالب بود که در اینجا مؤدبانه کلاه برایش را از سر برداشت و دو دوست ناچار از جا بلند شدند و سری تکان دادند. برلیوز فکر کرد نه، ظاهراً باید فرانسوی باشد. بزدومونی اندیشید لهستانی است. باید اضافه کنم که از همان نگاه اول خارجی توی ذوق شاعر زده بود، اما برلیوز از سر و وضع او خوشش آمده بود، یا دقیق تر بگوییم از او خوشش نمی آمد، بلکه توجهش به او جلب شده بود. خارجی محترمانه پرسید: اجازه هست بنشینم؟ و همین که دو دوست با بیمیلی جا به جا شدند، او با ظرافت خود را در میان آن دو قرار داد و فوراً وارد بحث شد. در حالی که چشم سبز خود را به طرف برلیوز چرخانده بود پرسید: اگر اشتباه نکنم شما می گفتید که مسیح هرگز وجود نداشته، درست چنیدم؟ برلیوز محترمانه جواب داد: نه اشتباه نکردید، دقیقاً همین را گفتم. خارجی با تعجب گفت: عجب، جالب است. بزدومانی فکر کرد که این دیگر چه می‌خواهد و سپس چهره در هم کشید. مرد ناشناس به بزدومانی که در طرف راست او نشسته بود رو کرد و پرسید: و آیا شما با دوست خود هم عقیده اید؟ شاعر که عاشق استفاده از عبارات متظاهرانه‌ای بود که عدد و رقم داشته باشد گفت: 100%. هم صحبت ناخوانده فریاد زد: شگفت‌انگیز است. و سپس در حالی که موذیانه به اطراف نگاه می‌انداخت صدای خود را کوتاه کرد و گفت: جسارتم را می بخشید، ولی آیا درست فهمیدم که شما به خدا هم ایمان ندارید؟ نگاه وحشت زده‌ای به آنها انداخت و افسود: قسم می خورم که این مطلب را به کسی نگویم. برلیوز به واهمه های این توریست خارجی لبخند محوی زد و جواب داد: بله، ما هیچ کدام به خدا ایمان نداریم. البته می توانیم در این باره با آزادی کامل صحبت کنیم. خارجی به پشتی نیمکت تکیه زد و با صدایی که به وضوح از شدت کنجکاوی می لرزید پرسید: شما ملحد هستید؟ برلیوز لبخند زنان جواب داد: بله، ما ملحد هستیم. و بزدومونی با عصبانیت فکر کرد: خارجی لعنتی، مثل اینکه میخواهد مرافعه ای راه بیندازد. خارجی شگفت‌آور سر خود را به نوبت به دو طرف چرخاند و به هر یک از آنها مدتی خیره نگاه کرد و تعجب زده گفت: چقدر جالب. برلیوز با احترامی دیپلماتیک جواب داد: در کشور ما الحاد چیز عجیبی نیست. اغلب ما مدت ها است که آگاهانه به این افسانه های کودکانه درباره خداوند اعتقادی نداریم. با شنیدن این حرف خارجی کار خارق‌العاده‌ای کرد. از جا برخاست و دست سردبیر متحیر را فشرد و گفت: اجازه بدهید از صمیم قلب از شما تشکر کنم. بزدومانی که پلک می زد پرسید: برای چی از او تشکر کنید؟ خارجی غریب در حالی که انگشت اشارهش را به طور معنیداری بلند می کرد گفت: به خاطر اطلاعات ارزشمندی که برای من مسافر سخت جالب بود. شکی نبود که این اطلاعات ارزشمند در مسافر تأثیر عمیقی به جا گذاشته است، چرا که به خانه ها وحشت زده می نگریست و چنان می نمود که انگار از دیدن یک ملحد در پس هر پنجره ای می ترسد. برلیوس فکر کرد نه، انگلیسی است. بزدومانی اندیشید می خواهم بدانم به این خوبی روسی را از کجا یاد گرفته، و سپس دوباره چهره در هم کشید. مسافر خارجی بعد از تأملی که با نگرانی همراه بود به حرف آمد. ممکن است بپرسم دلایل اثبات وجود خدا را که حتما می دانید 5 تا هستند، چگونه رد می کنید؟ برلیوس با تأسف جواب داد: افسوس که حتی یکی از این دلایل هم تایید نشده و مدت ها است که انسان آنها را به بایگانی سپرده. حتما قبول دارید که اثبات عقلی وجود خدا ممکن نیست. خارجی هیجان زده گفت: آفرین، زنده باد. شما دقیقاً همان نظرات ایمانوئل فناناپذیر را در این باره تکرار کردید. ولی چیز عجیب این است که او هر 5 دلیل را از بیخ رد کرد، اما انگار با تمهید دلیل ششم کوشش‌های قبلی خود را به باد سخره گرفت. سردبیر فاضل با لبخند رنگ باخته اعتراض کرد: دلیل کانت هم قانع کننده نیست. بی خود نیست که شیلر دلیل کانت را تنها برای بردگان قانع کننده می دانست و اشتراس هم تنها به مسخره کردن این دلیل اکتفا کرد. برلیوز در حال صحبت با خود فکر می کرد این لعنتی کیست؟ روسی را از کجا انقدر خوب می داند؟ ایوان نیکولاییچ یک باره و به طور غیر منتظره ای فریاد زد: کانت را باید به خاطر تمهید این دلیل بازداشت و به 3 سال زندان در جزایر سلووکی محکوم کرد. برلیوز خجالت زده هیسی کرد و گفت: ایوان. ولی این پیشنهاد که کانت را کتبسته به بازداشتگاه بفرستند و تنها برای خارجی تعجب آور نبود، بلکه در حقیقت آن را بسیار پسندید. در حالی که چشم چپ سبزش برق می‌زد، رو به برلیوز کرد و گفت: درست است. دقیقاً، بازداشتگاه درست همان جایی است که به درد کانت می‌خورد. آن روز هم در موقع صرف صبحانه من همین را به او گفتم. پروفسور، ببخشید، ولی تئوری شما فایده‌ای ندارد. شاید هوشمندانه باشد، ولی کاملاً نامفهوم است. مردم به شما خواهند خندید. چشمان برلیوز از تعجب گرد شد و با خود فکر کرد: موقع صرف صبحانه به کانت؟ این مزخرفات دیگر چیست؟ ولی خارجی بی‌اعتنا به شگفت زدگی برلیوز به شاعر رو کرد و ادامه داد: ولی فرستادن او به سلووکی اصلا میسر نیست، چون از 100 سال پیش تا به حال در جایی بسیار دور از سلووکی زندگی کرده و به شما اطمینان می‌دهم که بازگرداندن او مطلقاً مقدور نیست. شاعر با تندی گفت: چه حیف. مرد ناشناس که چشمهایش برق می‌زد موافقت کرد و ادامه داد: واقعاً حیف شد، ولی سوالی که ناراحتم کرده این است که اگر خدا نباشد چه کسی حاکم بر سرنوشت انسان است و به جهان نظم می‌دهد؟ بزدومانی با عصبانیت در پاسخ این سوال کاملاً بی‌معنی گفت: انسان خودش بر سرنوشت خودش حاکم است. خارجی به آرامی جواب داد: ببخشید، ولی برای آنکه بتوان حاکم بود باید حداقل برای دوره معقولی از آینده برنامه دقیقی در دست داشت. پس جسارتاً میپرسم که انسان چطور میتواند بر سرنوشت خود حاکم باشد، در حالی که نه تنها قادر به تدوین برنامه‌ای برای مدتی به کوتاهی مثلا 1000 سال نیست، بلکه حتی قدرت پیشبینی سرنوشت فردای خود را هم ندارد. در اینجا خارجی به برلیوز رو کرد و گفت: مثلا تصور کنید قرار میشد شما به زندگی خود و دیگران نظم بدهید و داشتید کم کم به این کار علاقمند میشدید که ناگهان شما، او دچار سکته قلبی خفیفی میشد. در اینجا خارجی از ته دل خندید، مثل اینکه موضوع سکته قلبی برایش جالب بود. بله، سکته قلبی. خارجی این عبارت را با صدای بلند تکرار میکرد و مثل گربه‌ای میخندید. و این پایان کار شما به عنوان یک ناظم خواهد بود. دیگر سرنوشت هیچ کس جز خودتان برایتان اهمیت نخواهد داشت. خیشاوندانتان هم از آن به بعد به شما دروغ خواهند گفت. وقتی که اوضاع را در هم و بر هم می‌بینند به متخصص و بعد به یک شارلاتان و بالاخره شاید به یک فالگیر رجوع می‌کنید. حتما قبول دارید که یکی از دیگری بی‌فایده تر از آب خواهند درآمد. و پایان قضیه یک تراژدی بزرگ است. مردی که گمان می‌کرد نقشی تعیین کننده دارد، یک بار به جسدی بی حرکت در یک جعبه چوبی تبدیل می شود و دیگران هم که او را از آن پس بی فایده می پندارند می سوزانندش. گاهی از این بدتر هم می شود. مردی تصمیم می گیرد که به کیسلوودوکس برود، ولی او نمی تواند برود چون به هیچ علت و دلیلی یک باره از جا کنده می شود و پرت می شود زیر قطار. طبعا معتقد نیستید که خود او طراح این برنامه بوده، نه؟ آیا به حقیقت نزدیکتر نیست اگر بگوییم شخص کاملا متفاوتی سرنوشت او را به دست داشت؟ شلیک خنده خوف‌انگیز خارجی بلند شد. برلیوز با دقت تمام داستان ناخوشایند سکته قلبی و قطار را دنبال کرده بود و کم کم افکار ناراحتی ذهنش را نگران می کرد. با خود فکر کرد خارجی نیست، خارجی نیست، آدم عجیبی است، ولی می خواهم بدانم که کیست. خارجی ناگهان به بزدومونی رو کرد و گفت: مثل اینکه می خواهید سیگاری بکشید، چه نوع سیگاری را ترجیح می دهید؟ شاعر که سیگارهایش تمام شده بود با افسردگی پرسید: یعنی شما سیگارهای مختلفی دارید؟ خارجی مرموز تکرار کرد: چه نوعی را ترجیح می دهید؟ بزدومونی برانگیخته تکرار کرد: آربند. آربند بد نیست. مرد ناشناس فوراً قوطی سیگاری از جیبش درآورد و آن را به بزدومونی تعارف کرد. آربند. تعجب سردبیر و شاعر از این بود که قوطی سیگار پر از آربند بود، بلکه بیشتر خود جعبه حیرت انگیز بود. ابعاد عظیمی داشت و از طلای ناب بود. روی در قوطی سیگار مثلثی از برلیان با شعله های آبی و سفید زبانه می کشید. عکس العمل هایشان متفاوت بود. برلیوز فکر کرد: نه خیر، حتما خارجی است. بزدومونی اندیشید: این لعنتی چه کار است؟ شاعر و صاحب قوطی سیگار سیگارهای خود را روشن کردند و برلیوز که سیگاری نبود امتناع کرد. برلیوز با خود تصمیم گرفت که استدلال او با گفتن این نکته رد خواهد شد که البته انسان فانی است و کسی منکر این واقعیت نیست، ولی نباید فراموش کرد که، ولی هنوز کلمه ادا نکرده بود که خارجی دوباره به حرف آمد. بی تردید انسان فانی است، ولی این تنها نیمی از مسئله است. گرفتاری اینجاست که گاه این فنا کاملا غیر منتظره گریبانش را می گیرد و او حتی نمی تواند بگوید که امشب به چه کاری مشغول خواهد بود. برلیوز فکر کرد که چه شیوه احمقانهی برای طرح مسئله و به اعتراض گفت: البته شما در این مورد کمی اغراق می کنید. من کم و بیش دقیقا می دانم که امشب چه کار خواهم کرد، مشروط بران که البته در خیابان برونایا آجوری به کلم نخورد. خارجی با لحن قانع کنندهی صحبت او را قطع کرد و گفت: نه اینجا آجری هست و نه آنجا. آجر هیچ وقت به کله کسی نمی خورد. در مورد شما هم قول می دم که در معرض این خطر نیستید. مرگ شما متفاوت خواهد بود. برلیوز با ریشخندی قابل درک نسبت به مسیر مضحک بحث پرسید: شاید شما می دانید که من دقیقاً چطور خواهم مرد. مایلید به من هم بگویید؟ خارجی جواب داد: قطعاً. برلیوز را چنان برانداز کرد که انگار او را برای کت و شلواری اندازه می گیرد و سپس چیزی کم و بیش به این مضمون از لابلای دندانهایش زمزمه کرد: یک، دو، مریخ در برج دوم، ماه در حال غروب، شش، حادثه، شب، هفت. سپس به صدای رسا خندان گفت: کله شما بریده خواهد شد. بزدومونی با نگاهی وحشی و خشمگین به خارجی خیره شد و برلیوز با لبخند طنزآلودی پرسید: به دست چه کسی؟ دشمنان؟ بیگانگان؟ همصحبت آنها پاسخ داد: نخیر، توسط یک زن روسی، عضو کامسمول. برلیوز که از شوخی لوس خارجی عصبانی شده بود غرغر کرد: آهان، البته میبخشید که این حرف را میزنم، ولی خیلی بعید است. خارجی جواب داد: معذرت میخوام، ولی حرف همان است که گفتم. البته میخواستم از شما بپرسم که امشب چه برنامه‌ای دارید، اگر محرمانه نیست. برلیوز جواب داد: خیر، محرمانه نیست. از اینجا به خانه میروم، در خیابان سادوایا. امشب رأس ساعت 10 جلسه‌ای در ماسولیت تشکیل خواهد شد که ریاست آن به عهده من است. خارجی با قاطعیت گفت: نه خیر، مطلقاً ممکن نیست. برلیوز گفت: چرا؟ خارجی رو به آسمان، جایی که پرنده ها با احساس فرارسیدن سرمای شب در پهنه آن به سوی کاشانه های خود پرواز می کردند، چهره در هم کشید و گفت:
چون آنوشگاه نه تنها تا به حال روغن گل آفتابگردان را خریده، بلکه حتی آن را ریخته. پس آن جلسه امشب تشکیل نخواهد شد. سکوت بر زیر درختان زیزوفون حاکم شد. انگار همه چیز روشن شده بود. پس از آن لحظه تأمل و با نگاهی به کلاه بره شیک مرد خارجی، برلیوز گفت: میبخشید، ولی کدام گل آفتابگردان؟ چه ربطی به قضیه دارد و از کدام آنوشگاه صحبت میکنید؟ مرد خارجی جواب داد: همین الان عرض میکنم. بزدومانی که آشکارا علیه مهمان ناخواندهشان اعلان جنگ کرده بود، یک بار گفت: بگذار من بگویم که گل آفتابگردان چه ربطی دارد؟ آیا شما همشهری هرگز مدتی را در یک بیمارستان روانی گذرانده اید؟ میخائیل الکساندروویچ به نجوایی سرزنش آمیز گفت: ایوان. ولی به خارجی اصلا بر نخورده بود. خنده بلندی کرد و گفت: بله گذراندم، چند بار. خنده کنان صحبت میکرد، ولی نگاهی که به شاعر انداخت بی‌نشاط بود. خارجی گفت: کجاها که نبودم. تنها تأسفم این است که آنقدر نماندم که معنی شیزوفرنی را از پروفسور بپرسم. ولی شما ایوان نیکولاییچ، معنی این حرف را خودتان از او یاد خواهید گرفت. ایوان گفت: اسم من را کجا می دانید؟ دوست عزیزم، کیست که اسم شما را نداند؟ خارجی این را گفت و شماره روز قبل لیتاری گازت را از جیبش بیرون کشید و ایوان نیکولاییچ عکس خود را همراه با ابیاتی از اشعارش در صفحه اول آن مشاهده کرد. یک بار موضوعی که دیروز به عنوان نشانی از شهرت و محبوبیت به شاعر لذت می‌داد، دیگر برایش اصلا لذتی نداشت. چهرهش تیره شد و گفت: عذر می‌خواهم. ما را چند دقیقه می‌شود تنها بگذارید؟ می‌خواستم یکی دو کلمه با دوستم صحبت کنم. خارجی با تعجب گفت: با کمال میل. نشستن زیر این درخت ها واقعا لذت بخش است و علاوه بر این عجله‌ای برای رفتن به جایی ندارم. وقتی شاعر برلیوز را به کناری کشید، در گوشش گفت: ببین میشا، او تنها یک توریست خارجی نیست، جاسوس است. از مهاجرین روسی است که بازگشته و میخواهد ما را به تله بیاندازد. اگر از او اوراق هویتش را بخواهی، قاعدتاً در میرود. برلیوز مضطربانه گفت: فکر میکنی کار درستی است؟ و با خود فکر کرد: البته درست میگوید. شاعر به نجوا جواب داد: به تو قول میدهم که او به حماقت تظاهر میکند تا شاید با سؤال گول زننده ای ما را به تله بیاندازد. میبینی چه سلیس روسی صحبت میکند؟ آنگاه در حالی که از بیم استراق سمع مسافر خارجی با گوشه چشم او را زیر نظر گرفته بود، گفت: زود باش، بیا او را بازداشت کنیم و از شرش خلاص شویم. شاعر بازوی برلیوز را گرفت و او را دوباره روی نیمکت نشاند. مرد ناشناس دیگر روی نیمکت ننشسته بود، بلکه در کنار آن ایستاده بود و دفترچه‌ای با جلد خاکستری تیره و پاکت کلوفتی از کاغذ مرغوب و یک کارت ویزیت در دست داشت. خارجی به لحنی جدی و با نگاهی نافذ به دو نویسنده گفت: مرا می‌بخشید. گرم صحبت شدیم و یادم رفت خودم را معرفی کنم. این کارت و این پاسپورت من است و این هم نامه است که در آن مرا برای مشورت به مسکو دعوت کردند. دو مرد خجالت زده شدند. برلیوز فکر کرد: لعنتی، مثل اینکه حرفهای ما را شنیده. و آنگاه با اشارات محترمانه ای نشان داد که احتیاجی به نشان دادن مدارک نیست. در خلال زمانی که خارجی اسناد خود را به سردبیر عرضه می کرد، شاعر توانست به کارت ویزیت او نگاهی بیاندازد. روی کارت با حروفی خارجی کلمه پروفسور و همچنین W به عنوان حرف اول نام خانوادگی دیده می شد. وقتی خارجی اسناد خود را به داخل پاکت برمی گرداند، سردبیر با حالتی معذب گفت: خیلی خوشبختم. بعد از آنکه مناسبات حسنه دوباره برقرار شد، هر سه مجدداً روی نیمکت نشستند. برلیوز پرسید: پس شما را به عنوان متخصص به اینجا دعوت کردند، همینطور است استاد؟ بله همینطور است. بزدومانی پرسید: آلمانی هستی؟ خارجی جواب داد: من؟ پروفسور بعد از آن که این پاسخ را داد، لحظه ای تأمل کرد و گفت: فکر میکنم آلمانی باشم. بله بله. بزدومانی اضافه کرد: روسی را عالی صحبت میکنید. پروفسور جواب داد: بله، من کم و بیش یک آدم چند زبانه هستم و زبانهای زیادی میدانم. برلیوز پرسید: پس مشخصا رشته شما چیست؟ پروفسور پاسخ داد: من در جادوی سیاه تخصص دارم. میخائیل الکساندروویچ با خود فکر کرد: آره جان خودت. و سپس آب دهانی قورت داد و پرسید: و برای مشورت در همین زمینه از شما دعوت شده؟ پروفسور حرفش را دنبال کرد و گفت: بله، ظاهراً کتابخانه ملی شما نسخ خطی تازه‌ای از شعبده باز معروف قرن 19 هربرت اوریلاکس کشف کرده و از من خواستن که رمز آنها را بشکنم. در دنیا متخصص منحصر به فرد این کار منم. برلیوز با احترام و فراغت خاطر پرسید: آها، پس شما تاریخ دانید؟ پروفسور گفت: بله، تاریخ دانم. و سپس با بی‌اعتنایی کامل افزود: امشب در پاتریارک پاندز یک واقعه تاریخی رخ خواهد داد. دوباره علائم حیرت بر چهره سردبیر و شاعر عیان شد. ولی پروفسور با اشاره ای آنها را به نزدیک خود خواند و وقتی سرهای خود را نزدیک او آوردند به نجوا گفت: میدانید مسیح واقعا وجود داشت؟ برلیوز با لبخندی زورکی گفت: ببینید پروفسور، ما در عین اینکه برای شما به عنوان یک محقق احترام قائلیم، در این مسئله موضوع متفاوتی داریم. پروفسور عجیب جواب داد: مسئله بر سر موضوع نیست، او واقعا وجود داشت، همین و بس. برلیوز آغاز به صحبت کرد: ولی باید دلیل داشت. پروفسور جواب داد: احتیاجی به دلیل نیست. آهسته و در حالی که لهجه خارجیش کاملا از میان رفته بود شروع کرد: خیلی ساده است. در نخستین ساعات 14 روز ماه بهاری نیسان، پونیتوس پیلاتس، حاکم یهودا، ردای سفیدی با حاشیه‌ای سرخ به رنگ خون بر دوش. پایان بخش 1 از کتاب مرشد و مارگاریتا با عنوان با خارجی ها هرگز صحبت مکن.